الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما بزرگواران باشم. از عزیزانی که باعث و بانی این نشست بودن، مخصوصا صدیق گرامی هم جناب آقای دهقانی، البته چون من با ایشون در ارتباط بودم نام ایشون رو میبرم، و دوستان دیگه‌ای که حضور دارن یا پشت صحنه بودن عذرخواهی میکنم. ریاست محترم دادگستری، دادستان استان یا شهرستان و دوستانی که بودن و گاهی هم در خدمتشون بودیم. واقعش اینه که صحبت با شما خواهران گرامی و برادران عزیز بسیاره. با سابقه ای که حدود 30 ساله من در مرکز تحقیقات قوه قضاییه به نوعی با واسطه در خدمت شما بودیم، سوالاتی که از دادگاه ها میرسه از جمله این شهرستان محترم و گاهی درخواست پاسخ داشتن یا راه حل و ما در جریان قرار گرفتیم، یا نقد قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 70 که منتقل شد به 92. بخوام عرض کنم که از کار شما، دغدغه های شما ما بی اطلاع نیستیم، حداقل 3 دهه کم نیست. اگر اجازه بدید من از این جمله شروع کنم که کار شما رو فقها نه با این تعبیر، ولی مضمون این تعبیر به عنوان ضرورت خطرناک یاد میکنم. تکرار میکنم، ضرورت خطرناک. ضرورتش رو از اینجا باید به دست بیاریم که میفرمایند از مهمترین واجبات کفاییه. وقتی هم میخوان برای جواز قضاوت استناد کنن، میدانید به وجوب کفایی استناد میکنن، اما پشت سرش میگن و هو امر خطیر، امر مهم خطیر. خب این دو جمله وقتی کنار هم بیاد و قدری آزاد ترجمه بشه میشه ضرورت خطرناک. شما اگر برخورد قرآن رو ببینید با امر قضا و پیرا قضا، حالا گاهی مستقیم استار رأی هست، صدور رأی هست، گاهی در اطراف استار رأی، در قرآن آیاتی که هست، در نهج البلاغه شریف اونجایی که امام می‌فرمایند به مالک سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، بهترین، بردبارترین، شایسته‌ترین و سترگترین کارمندانت رو و نیروهای زیر دستت رو برای قضاوت انتخاب کن. اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. در مقابل وقتی که مثلا ائمه مواجه میشن با یک رأی قضایی نادرست، گویا میخوان بگن آسمان و زمین میخواد به هم بریزه. عزیزان حوزوی ما و شاید در دانشگاهی هم این رو تو دانشگاه خونده باشن، شخصی است به نام ابو ولاد، روایتی نقل میکنه، دقت کنید جالبه، برای بحث بعدمونم به کار میاد. میگه که من یک حیوانی رو، یک قاتلی رو کرایه کردم و مثلا از فلانجا برم فلانجا تو عراق، میگه من حیوانی رو کرایه کردم که از یه جایی برم یه جایی، صبح تا ظهر برگردم، منتها وقتی رفتم اونجا دیدم برهکار من رفته یه شهر دیگه، به من گفتم رفته فلانجا، گفتم من تا اینجا که اومدم با این وسیله اجاره، حالا بعد از ظهرم میرم اونجا تا بدهکارم رو پیدا کنم، پولم رو بگیرم، حالا بعد با صاحب قاتل بوده شاید اون زمان راضیش میکنم. میگه رفتم اونجا شهر دوم، بهم گفتم باز رفته اونجا یه جای دیگه، حالا همش تو روایت هست، مثلا از اردکان، حالا مثال استان رو بزنیم، کرایه کرده بیاد یزد، از یزد متوجه میشه رفته شیراز، مسیر رو طی میکنه بره شیراز، میره و بر میگرده 15 روز میشه. وقتی بر میگرده با صاحب قاطر بحثشون میشه سر اجاره، در واقع اجاره 14 روز و نیم، چون نصف روز که اجرت المثل دیگه اجاره بوده، اما اون 14 روز و نیم چون فضولی بوده و از پیش خودش قاتل مردم رو برده، بحثشون میشه، میرن پیش قاضی عراق، حالا نام نمیبرم، همه اینا هست. قاضی عراق میگه که اون نصف روز که باید اجرت المثل رو بدی چون اجاره کردی، ولی اون 14 روز و نیم هیچ اجاره ای نباید بدی، هیچ اجرتی نباید بدی. صاحب قاتل میگه آخر رو چه قانونی؟ دیگه حالا قاضی توضیح هم نمیده، ولی خب من میدونم اینا یه مبنایی داشتن که حالا اشاره میکنم. میگه خب خودم به اصطلاح اون شخصی که حیوان رو برده بوده، قصد کرده بوده، میگه من دلم نیومد، دیدم این خیلی زوره، ظلمه که من قاتل رو ببرم 15 روز، بعد 15 روز برگردونم، نصف روز رو اجاره بدم، 14 روز و نیمش رو مجانی باشه. بالاخره با صاحب قاتل یک مصالحه‌ای کردیم و راضیش کردم، حالا اونم که دید دست جایی بند نیست دیگه، قاضی عراق اینجوری حکم کرده، چون دستش بند نبود راضی شد به یه وجه اندکی. بعد میگه آمدم سال بعد در حج خدمت امام صادق عرض کردم که همچون چیزی شده، این شده، منم یه همچون وجهی دادم. اینجا رو دقت کنید، قضات آقایون خانم ها، امام فرمودن فی مثل هازا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. یک قضاوت، یک قضاوت ساده، فرمودن در مثل این قضاوت های جور و جائرانه حقشه که زمین برکاتشو بگیره، آسمان رحمتشو بگیره، باران نبارد، گیاهی نروید، زمین پر از خاک و باد و خاشاک بشه، حکم جور. یعنی از اون بر ضرورت خطرناک که باید بهترین کارگزاران نظام عهده‌دار این کار بشن، از اون بر اگر حکم جائرانه باشه اینه. حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد که قاضی عراق آقای ابو حنیفه است چرا این حکمو میکنه؟ ببینید اهل سنت یک روایتی دارن به نام الخراج به زمان که تو مکاسب هم هست، اگر مکاسب دیده باشید، یعنی منافع در مقابل زمانه. اونا اینجوری معنا میکنن که اگر کسی ولو به غصب ولو به دزدی به هرچی با معامله فاسد اگر ضامن کالا شد، تا وقتی این کالا دست اوست منافع مال اوست. الخراج به زمان یعنی منافع کالا در مقابل زمان کالاست. پس اگر یه نفر مثلا ماشین یه نفر رو به سرقت برد، تا یک سال با این ماشین مسافرکشی کرد، اگر بار بود بار برد و آورد، اگر مثلا لاستیکش بترکه ضامنه، اگر شیشهش بشکنه ضامنه مثلا، ولی اگر بار ببره مسافر ببره میلیون ها تومان هم کار بکنه، منافع در مقابل زمانه. و اون آقای ابو حنیفه میگفت تا ظهر شما ضامن قاطر نبودی، پس میباید منافع قاطر رو بدی با همون اجاره با اجرت المثل. از بعد از ظهر ضامن قاطر شدی، چون دیگه با اجازه نبود دیگه، اون 14 روز و نیم ربطی نداره به شما، یعنی منافعش مال شماست. حتی در قانون عثمانی هم، فقه عثمانی المجله هم این قانون هست. اگر احیانا دوستان علاقه من بودن این بحث رو بیشتر دنبال کنن، من در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، دو کتاب، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی، در واقع کتاب دومه، جلد دومه، اونجا مفصل این بحث رو ما داریم. بگذرم، بذاره من بخش اول صحبتم رو همینجا تمام کنم برم سراغ قسمت دوم. بزرگواران، شما چه از کارتون خوشتون بیاد، کارو بپسندید کارو نپسندید، درجه علاقتون هر چه باشه، کار شما ضرورت خطرناکه. حتی لازم نیست در جاهایی که شما اقدام میکنید به صدور رأی، اصدار رأی میکنید، پیراغذا هم، پیراغذاوت هم که باشید، این مسئله ضرورت خطرناک میاد. و اما جایگاهی که در طول تاریخ شماها داشتید، من میخوام از این عنوان استفاده کنم برای به اصطلاح الگویی که میخوایم بیان کنیم. یک کتابی هست اخیراً اومده بیرون، نمیدونم دیدید ندیدید، اطلاع دارید یا نه، تحت عنوان محاکم شرق، که گزارشی میده از محاکم شرع ما در ایران قبل از شکلی که پیدا کرد از زمان داور و بعد از داور و شکل مدرنی که الان به اصطلاح دادگستری داریم. این محاکم شرع مال قبل از این جریانات، مرحوم آقای منذر، ابوالحسنی منذر مورخ، یک گزارشی مفصل میده از محاکم شرع قبل از تمرکز و سیستماتیک شدن در اون شکل سنتی گذشتش. علت اینم که من درگیر این کتاب شدم، چون بنا شد یه مقدمه ای رو من بر این کتاب بزنم، طبیعتا ناچار شدم، حالا ناچار که نه، توفیقی بود که کتاب رو بخونم به طور کامل که صورتم گرفت، یه مقدمه و تقریض مانندی داره که یه چند صفحه ایست از ماست و بقیهش دیگه از مرحوم آقای منذره. من توصیه میکنم به شما بزرگواران این کتاب رو یک دور بخوانید، چون ذیلش داره الگوی کارآمد برای عدالت قضایی در تاریخ ایران که میخواد گزارش بده. نکاتی داره، حالا بعضی از نکات شما رو عرض میکنم، از جمله منزلت و جایگاهی که در گذشته شماها بزرگواران بین مردم داشتید. خب ببینید، همیشه قضات در همیشه تاریخ و همه مکانها منزلت خاصی داشتن، اینو نمیتونیم انکار کنیم. یعنی عظمت و منزلت قاضی یک پدیده اسلامی نیست که بگیم اسلام آورده، اسلام مؤسسه. به نظر من درست نیست. ما قبل از تاریخ اسلام هم مکانت و جایگاه ویژه قضات رو داریم، همینطور که الان هم در جاهایی که گاهی دارالاسلام هم نیست، با اسلام هم سر و کار ندارن، این عظمت و مکانت هست. اما این وقتی میاد در اسلام هم تقدس پیدا میکنه و هم قدرت. یک قاضی در کرمان، ملا احمد سالها روی گلیم ساده می نشیند و برای مردم قضاوت میکنه. خب معمولا هم میدونید قضات چون همیشه یه طرف رو باید بگیرن، خیلی وقتا یه طرف رو رها کنن، خیلی چیز نیست، یعنی اون جایگاهی که مثلا احترام نگاه میکنن ولی به تقدس نگاه نمیکنن. آقای منذر، من صبح پیدا نکردم صفحهشو بهتون آدرس بدم، میگه مردم کرمان به گلیم ملا احمد قسم میخوردن. یعنی قسم به گلیم، لحظه کرمانی، حالا لحظه کرمانیشو من نمیتونم ادا کنم، گلیمو یه همچین چیزی میگن دیگه، قسم به گلیموی ملا احمد، میگه قسم میخوردن. یعنی براشون اینقدر تقدس داشت، برا تشکیل مثل پرده کعبه، چون سالها مردم باورشون بود که روی این گلیم ساده این مرد خدا نشسته و احقاق حق کرده و ابطال باطل کرده، دیگه قسم میخوردن. یه یک عبارتی رو امروز دیدم، اتفاقا اولین سفیر آمریکا در ایران بنجامین، سفیر آمریکاست در ایران، عبارتی داره مربوط به قاضی تهران حاج ملا علی کنی، میگه یک اشاره از طرف او کافی است که شاه را از تخت سلطنت به زیر آورد. اینو از سفرنامه بنجامین صفحه 332 که ترجمه شده، آقای مهندس کردبچه ترجمه کرده، اونجا هست. و دستوری که درباره خارجیان و غیر مسلمانان ایران صادر کنند فوراً از طرف مردم اجرا می‌گردد. بعد میگه سربازان گارد محافظ سفارت آمریکا در تهران به من گفتن، یعنی به من سفیر، با آن که از طرف شاه مأمور حفاظت جان شما و اعضای سفارت شده ایم، اما اگر حاج ملا علی به آنها دستور دهد بدون درنگ من و دیگر اعضای سفاره را خواهند کشت. محافظن ولی مطیعن. بعد البته جالب اینه، میگه خوشبختانه مردی که این همه قدرت و نفوذ کلام دارد کسیست خیلی رعوف، مهربان و ملایم و هیچگاه دستورات شدیدی صادر نمی کند. ولی باید به هر حال توجه داشت که هیچ کار اجتماعی و مهمی در ایران بدون جلب و اصلاح دید حاج ملا علی کنی انجام نخواهد شد. ببینید، یعنی شما با یک تراثی، با یک سابقه‌ای مواجه هستید که این تراث و سابقه آمیخته به تقدس بوده، آمیخته به احترام بوده، آمیخته به قدرت بوده، یعنی یه مقام قضایی یک مقام ساده نبوده که رأی صادر کنه و تمام بشه. البته خب نمیشه گفت حالا همه در حد حاج ملا علی کمی، ولی مشابه هم امثال فضل الله نوری قبل از مشکلاتی که برای فضل الله پیش میاد وجود داره. به هر صورت این کار شما نکته اول من ضرورت خطرناک و این سابقه و در واقع میراثی که شما بزرگواران از گذشته دارید، طبیعتا این باید حتی امکان حفظ بشه. ممکنه بگید ای بابا چقدر زیر سوال رفته چی و چی، ولی توجه داشته باشید که ما حداقل میتونیم خودمون رو مواظبت کنیم دیگه. یعنی یه قاضی، یک شخصیت پیراغذا میتونه کارشو به جوری انجام بده که حداقل اون دیگه بخشی از اون قضایایی که ممکنه مشکلات ایجاد کرده نباشه. اجازه بدید من از هدف در قضا شروع کنم. میدانید که ما در قضای اسلامی با دو هدف کلی مواجهیم. ولو قضا رو بزرگانی مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای خویی تفسیر کردن به فصل خصومت، درسته؟ یعنی شما اول مبانی تکمله رو باز کنید یا کتاب‌های دیگه میگه فصل خصومت، ولی به نظر ما وقتی در ادله سیر میکنیم، ادله فصل خصومت رو بیشتر یک فرایند تلقی میکنه. اونی رو که نتیجه و برایند حساب میکنه و رو اون تأکید میکنه عدالت، عدالت قضایی، احقاق حق، ابطال باطل. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب بزرگواران میدونی این نگاه خیلی موثره. اگر ما نگاهمون به فصل خصومت باشه، اصلا فهممون از سیستم قضایی یک فهمه. اگر فصل خصومت باشه ولی در کنار احقاق حق و عدالت قضایی، جور دیگه این نگاه میکنیم که حالا ادامه عرض میکنم. اون چه که آقایان اشاره کردن حالا بزرگواری کردن، ولی من هم اون سابقه 30 ساله‌ای که حالا در البته من هیچ وقت مسئولیت نداشتم، این وقت اشتباه نشه یا خبرگزاری ها منعکس نکنن، نه به عنوان مسئولیت، به عنوان یک به هر حال بگید مشاور، یک محقق در مرکز تحقیقات قوه قضاییه، و این 5 سالی که من مشغول تدریس امر قضا بودم دارم براتون عرض میکنم. اون چه که ادله برش تاکید داره، بله فصل خصومت هست، باید فصل خصومت بشه. در همین کتاب اگر بعد مطالعه کنید میگه به قدری قضات زبردست بودن و طرفین دعوا رو توجیه میکردن که هم حاکم محکوم له و هم محکوم علیه راضی از قضای قاضی صحن دادگاه رو ترک میکردن، یعنی واقعا اقناع میکردن، توجیه میکردن، جوری شفاف بود، جوری سعی میکردن با زبردستی، با تیزبینی که حالا بعضی هاشو عرض میکنم که واقعا طرف قانع بشه، چیزی که متاسفانه میدونید ما کم داریم. لذا فصل خصومت با اقناع دو طرف حتی امکان، حالا با این نمیشه، خب نمیشه، ولی فصل خصومت از اهداف قضاست. اما به هیچ وجه، به هیچ وجه نباید این عنوان و این نهاد سایه بیفکنه بر عدالت قضایی. و هیچ قاضی حق ندارد به بهانه نبود وقت یا سکوت قانون که حالا عرض میکنم و امثال ذالک، واقعا وجدان قضاییش رو زیر پا بذاره که انشاءالله شما اهلش نیستید. و لذا چیزی که هست هم فصل خصومت هم عدالت قضایی، تازه در اولین فرصت ممکن. چیزی که متاسفانه امروزه ما کمتر باش درگیریم. و منم نمیخوام بگم شما معجزه کنید، شما کرامت به خرج بدید، ولی به عنوان یه طلبه که از کار شما خبر داره، بنده میدانم خیلی وقتها میشود تدابیری اندیشید که اطاله دادرسی به شکل موجود نباشه. یعنی این طولانی شدن دادرسی بخشیش گاهی ضرورت اقتضای قانونه، ولی بخشش نیست. ما گاهی بعضی پرونده ها رو میخونیم ببینیم واقعا میشه به راحتی، میشد به راحتی قاضی ما یه فهمی اگر از قانون داشت که به کدام بند قانون استناد کنه، این مقدار موجب معطلی نمیشه. ولذا رسالتی که شما بزرگواران دارید در کنار اون ضرورت خطرناک، در کنار اون منزلت و عظمت، اینه که اهداف قضا رو ببینیم چیه و طبیعتاً در اولین فرصت ممکن به این اهداف برسیم. من بزرگواران در این حالا تجربه 30 ساله خودم رو بگم، چون از کل کشورم می آمده، فرض کنید بندم یه تجربه دارم از یه جهت جامع تر از تجربه بعضی از دوستان، چون ممکنه بعضی تجربه ها در محدوده مثلا یه استان باشه. خب حالا اون تجربه که ما داریم برامون میاد دیگه محدود به یک استان هم نیست. ببینید ما چند تا مشکل داریم تو همین سیستم که حالا تو بحث امروز ببینیم چه کار باید کرد. اولین مشکل که قضات باید مشکل رو حل کنن، من عنوانشو بگم چون گاهی خبرگزاریام بعدن تیت میزنن، مدیریت متضاد. حتی این مشکل نیست، این حل مشکله، مشکل تضاده، ولی حالا من حلشو میگم بعد توضیح میدم. مدیریت متضاد نمای سیستم حاکمیت ادله و امارات قانونی با حاکمیت دلایل معنوی. خب نیاز به توضیح نیست برای شما و خیلی از مخاطبانی که حالا بعداً صدا رو میشنون و گوش میکنن، نیاز به توضیح نیست که میدونید ما دو تا سیستم داریم. حالا از اون تلفیقی هاش که بگذاریم، دو تا سیستم کلان داریم در دنیا میدانید. یه سیستم، سیستم حاکمیت ادله، گاهی امارات هم اضافه میکنن، ادله و امارات قانونی، که قاضی باید دنبال امارات، دنبال ادله باشه. وقتی دو تا عادل شهادت میدن، حالا این مقام قضایی بگه من با شهادت این دو عادل مطمئن نشدم، اصلا اطمینان به خلاف دارم، چی میگه قانون ما؟ میگه شما دو تا عادل مواجه هستید، بیانه یا چهار عادل، خب ادله قانونیه دیگه، دلیل قانونیه، اصلا کار به اقناع وجدان قاضی نداره. حتی اگر بر خلافشم مثلا اطمینان داره، البته یه استثناء داره قانون، میدونید اونم یقینه. اگر یقین داره میگن خب علم به خلاف، که اینجا به اون سیستم دوم ما نزدیک میشیم، ولی تا اینجاش اینه اقرار. مرحوم آقای نائینی در کتاب القضاش میگه اقرار دلیلون، حالا به تعبیر شماها دلیلون قانونیون، حتی اگر قاضی علم به خلاف داره، که در برخی از آراء دادگاه‌های فرانسه هم من دیدم که اینا به همین شکل میبرن جلو و اقرار رو شاه دلیل حساب میکنن، دلیل اصلی حساب میکنن. البته این نظر جناب نائینی نظر شاذ فقهیه، فقیهان ما دیگه تا مرز علم به خلاف جلو نمیان. اما اون طرف آیا اقرار باید گمان بیاره؟ باید اطمینان بیاره، باید یقین بیاره، نباید گمان برخلافش باشه. اینا همه جواب منفیه. اینه دیگه. اینجاست که میبینید ما به سیستم حاکمیت امارات قانونی نزدیک میشه. اما میدونید سیستم دوم سیستم دلائل معنویه، حاکمیت وجدان، اقناع قاضی. خب در این سیستم ها میدونید خیال قاضی رو راحت میکنن، یه تابلو من بالای سرش میزنن که من در این حکمی که میکنم به اقناع رسیدم، به وجدانم قانع شده. و معمولا هم قاضی مسئول پاسخگویی به مقام دیگه نیست. تو این سیستمایی که ادله معنوی، اقناع معنوی، وجدان قضاوت میکنه، قاضی مسئول نیست که به کسی توضیح بده. بله اول که میخوان استخدامشون هرچه گزینش کنن خب مراحل طی میشه، ولی دیگه پاسخگو نیست. ببینید واقعش اینه که حالا ما در اسلام که یه سیستم تلفیقی داریم و لذا اون ادله قانونی حاکمه، ولی اگر قاضی علم به خلاف داره، که ما تو بحثای قضایی گفتیم اگر اطمینان به خلاف باشه چی؟ حالا این جزئیات رو بذارید من رد بشم. خب همین که گفته میشه اگر علم به خلاف دارید نمیخواد قضاوت کنید، یا اون طرف گفته میشه علم به خلاف معتبر نیست یه بر تو بعضی از حدود، ما یه مقدار این سیستم حاکمیت ادله قانونیمون زخمی میشه. اما از اون طرف علم قاضی علما میگن معتبره، پس اینجا میشیم حاکمیت امارات معنوی، حاکمیت وجدان. البته در اسلام میدون قاضی موظف به توضیح منشأ علمش هم نیست، ولو حالا تو قانون گاهی اشاره میشه که باید توضیح بده یا اگه خواستن توضیح بده، در فقه ما نداریم. یعنی کسانی که میگن قاضی میتونه به علمش عمل کنه، به علمش عمل کنه، نمیگن باید برای دیگران توضیح بده، دیگرانو قانع بکنه. اگر این کارو بکنه خوبه، اما در قانون ما داریم. ببینید من نمیخوام معطل بشم چون اطلاعات شما الحمدلله بسیار خوبه. ما یه دو تا گرایش های دو تا سیستم که از هر کدام یه رگه هایی داره. حالا مقام قضایی اگر بخواد این دو تا شما مطلبی دارید فهمید. حالا ما بنا داریم آخر کار مفصل خدمت آقایون باشیم، اگر یادتون نمیره اجازه بدید اینطور باشه، بازم با اجازه شما. ببینید اگر کاری که شماها باید انجام بدید آقایون خانمها همینه که این متضاد نما رو ما چجور حل کنیم. اولا واقعیت هست یه پرونده مال قم بود اخیرا برای من آورده بودن، قاضی حکم به تخریب یک مسجد میده، تخریب یک مسجد حکم میده. و جالبه که حالا تو حکمش که نمی نویسه، احتمالا درس کرده، میگه من در این مسجد سالها نماز خوندم و میدونم هم این مسجده، ولی خب واقف وقف کرده، نتونستن ثبت کنن، ضبط هیچ ثبت و ضبطی نیست از وقف. حالا زمین گرون شده، ورثه واقف آمدن که نخیر این مسجد وقف نبوده، این همینجوری نماز خوندن. گفته میشه سند، سند نیست. قاضی میگه من میدونم دارن اینا دروغ میگن، میدونم اینها به خاطر مثلا گران شدن زمین و امثاله، ولی خب من حجت ندارم دیگه. مالکی وارث اومده میگه زمین مال ماست، اگر از ما منتقل شده شاهد بیارید. اونایی هم که مثلا اگرم شاهد بودن الان یا شهادت نمیدن یا حضور ندارن. ببینید خب سیستم دیگه، ادله قانونی دیگه، کسی ادعا کند ملکی را که به حسب ظاهر ملکشه باید خلافش ثابت بشه. قاضی ما هم اینجا چیزی که من میخوام عرض کنم اما آقایون اینه که ما اگر بتونیم این تضادها رو حل کنیم تا بشه، خیلی وقتها با فهم دقیق قانون و به جای قانون شاید این متضاد نما و این درگیری قاضی حل بشه. آقایون میدونید که میگن در قضا اجتهاد شرط، و اگرم مجتهد عهده‌دار قضا نشه غیر مجتهد بشه میگن قاضی معزول. حالا قاضی معزول رو عموم فقها قبول ندارن و نادری از فقها مثل صاحب جواهر و بزرگان نظام که پذیرفتن قبول دارن، و الان خیلی از قضات ما قضات معزون هست غیر مجتهد. جالب بدانید که رأی ما و نظر ما اینه که قاضی در این سیستم های متمرکز و قانونی اجتهاد مصطلح نمیخواد، نه از باب ضرورت که نداریم فلان و فلان، اصلا دلیلی نداریم با این سیستم ها، سیستمی که قانون کتاب میشه دست قاضی داده میشه، ولی قاضی باید در فهم قانون مجتهد باشه. نمیدونم این جمله رو قبلا شنیدید نشنیدید، گفتن نگفتن، قاضی باید در فهم قانون مجتهد باشه. قانون، حالا هر کس هم تصور کنه که شما نمی کنید، قانون یک کتابچه کوچکه مثل قانون مدنی، قانون تجارت نیست، قانون مجازات نیست، واقعا جای اجتهاده، واقعا جای اجتهاده. قاضی اگر در فهم قانون مجتهد باشه خیلی از این تضاد رو، من لذا گفتم مدیریت متضاد نما خیلی حرفه، میخوام بگم اینا خیلی وقتا متضاد نماست که اگر کسی بتونه قانون رو بفهمه لازمیست مجتهد باشه، درس خارج داشته باشه، در حوزه قم و مشهد درس خارج بگه برای هزار تا برای صد تا، ولی باید قانون رو بتونه جمع کنه. اخیراً یک سوالی از شما و از استاد یزد رسیده بود، حالا شاید اون بزرگواری هم که سوال کرده تو جلسه باشه نمیدونم، پرونده مال یزد بود، شهرستان یزد، یه آقایی، حالا شاید هم چند سال طول کشیده چون این فرایند که دیگه میدونید طول میکشه، یه آقایی فوت میکنه از استاد شما یزد، خب ارث میذاره، وارث مسلمان داره، وارث غیر مسلمان هم داره. خب میدونید که ما اینجا دو تا قانون داریم، یه قانون اینه که زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و اهل سنت از مسلمانان اینها احوال شخصیه دارن، خب طبق احوال شخصیه این باید ارث رو به همه تقسیم کنه. اما از اون طرف قانون مدنی ما میگه تا وقتی وارث مسلم هست نوبت به وارث کافر نمیرسه. این آقای قاضی محترم، حالا هر بزرگواری بود، از استاد شما سوال کرده بود که ما اینجا باید به احوال شخصی رجوع کنیم و حکم کنیم به تقسیم ارث یا به اون قانون، قانون حکم و منع وارث مسلم وارث کافر رو. جالبه بدانید که این کشیده شده بود به مقامات بالا و دستورالعملی آمده بود، فکر کنم تاریخش آذر پارسال که حاکمیت احوال شخصیه، یعنی تو این تضاد این دوتا قانون مثل تضاد دو روایت میشه دیگه، فرق نمی کنه، دو تا متن قانون این هست. در حالی که میدانید شکی نیست که احوال شخصیه در طول احوال در طول به اصطلاح احکام شرعی است. حالا یک کسی ممکنه مثلا در یک اجتهاد جدیدی مثلا قانون حجب رو تأمل کنه، خب اون یه حرفی دیگه است. ولی اگر بنابر پذیرش قانون حجبه، اصلا مورد قانون حجب همینه، یعنی از امام سوال میکنه وارثی مسلم دارد وارثی کافر داره، که بعد سوال میشه با وجود وارث مسلم نوبت به وارث کافر نمیرسه، که البته بنا شد چون ابلاغ هم شده بود، ولی ظاهرا نه ابلاغ رسمی، چون بعضی از قضات قم به من گفتن که ما این دستور رو گذاشتیم کنار، حالا نمیدونم یه از چه کار میکنم تو آرائشون. قرار بر این شد که با خود ریاست محترم قوه قضایی هم مطرح شد، جلسه ای بود تو جامعه مدرسین، اونجا من عرض کردم که دیگه یادداشت شد که این قانون مثلا این بخشنامه یا این دستورالعمل برداشته بشه. الان تقریبا یه دو ماه، یه دیگه نمیدونم در این دو ماه عمل شده یا نشده. ببینید واقعا شما باید مجتهد باشید اعزه، تو نیست که یه چیز ساده ای ما تلقی بکنیم قانون رو و بعد بخواییم با این قانون، و خیلی از مشکلات با همین حل میشه. پس ببینید یک کاری که باید شما بزرگواران انجام بدید، عذرخواهی میکنم من خیلی سعی میکنم که وقت شما رو تلف نکرده باشم، اینه که این تضاد این دو سیستم رو و فهم سیستم تلفیقی که ما داریم از فقهمون داریم تو قانونم اومده، این رو داشته باشیم و بتونیم حل کنیم. و اما نکته دومی که من میخوام برای شما عرض بکنم و آرام آرام بحثم رو تمام کنم، گرچه خیلی مطلبه، حالا انشاءالله اگر فرصتی بود مثلا سوال و جوابی شد بذاریم برای اون موقع. ببینید بحث فهم قانونه. اجازه بدید من یک مثالی رو از فقه بزنم بعد بیام در قانون. ما در فقه حداقل سه گروه فقیه داریم، فقهایی که من در اون مقاله گفتم نسبسند، یعنی روایت رو میگیرن، اطلاق روایت رو، عموم روایت رو، به ظاهرش هم عمل میکنن، بادا ما بادا هرچی شد میگه این روایت دیگه، این نص، این روایت، اگر میخواد رأی قضایی بده میگه این روایت، اگر میخواد فتوا بده میگه این روایت، و کار به مثلا مقاصد روح قانون یا قرائن حافه یا به تعبیر ما نظام حلقوی و هرمی ندارن. متن حدیث رو میگیره فتوا میده. یه جلسه بود دو سه هفته قبل با یکی از بزرگان حوزه و نظام، یعنی تو نظام هم ایشون مسئولیت قانونگذاری داره، بحثمون بود، من یه نکاتی از مقاصد میگفتم، ایشون یه روایتی رو آورده بود با خودش میخوند. من عذرخواهی میکنم از خواهران گرامی چون مثال خوبیست ولی سریع رد میشم. این روایت میگفت اگر مردی دختری رو بگیره ازدواج کنه و مثلا یک بار اونم با کمترین حد ممکن با این خانم مثلا تماس داشته باشه، این خانم باید تا آخر عمر صبر کنه، فل قد ابتلیت، این خانم مبتلا شده، فل تصبر، باید صبر کنه. دیگه اینا میدونی که طلاق قضایی و طلاق فلان و اینا را هم که نمیپذیرن. بعد داشت به من میگفت که شما که مقاصدی هستی، حالا اینشون اینجور میگفت، مقاصد رو مثلا میگی باید فقیه توجه کنه، خب این روایت رو میذاری کنار، چون میگی این روایت خلاف عدالته. و واقعا هم حالا من از شما سوال میکنم، این عدالت هست یا ضد عدالته؟ یه کسی دختر مردم رو بگیره، یک بار مثلا یه تماس اجمالی خیلی کوچیک داشته باشه، بعد این دختر رو زندان کنه، ببنده، بگیرم خب حقم نداری از خونه بیای بیرون، چون خروج از منزل بدون اذن شوهر جایز نیست دیگه. حالا اگرم او رو بکنه ته چاه، گاهی هم یه قضایی براش بفرسته ته چاه که به قدری بخوره که نمیره، این دیگه. به این آقای محترم دوستان گفتم که اولا روایت ضعیف، حالا هی میگی امام فرمودن، کجا امام فرم؟ روایت ضعیفه، بزرگان فقه گفتن این روایت ضعیفه، شما دارید به روایت ضعیف تمسک میکنید. اصلا روایت معتبر، از نظر رجال معتبر. آقا ما 11 روایت داریم که ائمه فرمودن اگر از ما چیزی رو نقل کردن که مخالف روح قرآن بود، مخالف عقول بود، مخالف سنت قطعی بود، بذارید کنار، به دیوار بزنی. اصلا این روایت درست، اینم که امام میگن روایت کنار بذارید، روایت ضعیف رو که نمیگن، چون روایت ضعیف کنار گذاشته هست. روایت معتبر صحیح اگر دیدید ظالمانه است، جائرانه است، باید کنار گذاشت. البته حالا بعد خواهم گفت مهار شده، کنترل شده، اما اینطوریه. آقای ما اینجور داریم، ما اینجور فتاوا مثل همون الخراج به زمان که الان براتون گفتم اول صحبتم، اونم داره ابو حنیفه هم تمسک میکنه به ظاهر این حدیث، در حالی که اگر دقت میکرد ظاهر حدیث این نیست، چون قبل و بعدش نگاه نمیکنه. ببینید یک جریان، این جریان در فقه. جریان دومی که داریم، من در اون مقاله فقه و مقاصد شریعت آوردم، مقاصد بسندند، یعنی اینا کسانی هستند که کار به روایات ندارن، کار به ادله ندارن، به مقاصد شارع، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل اینا که میگن آیات و قرآن و روایات، شکوفا شدن استعدادها، تعلیم، تزکیه، به اینا تمسک میکنن و شروع میکنن فتوا دادن بدون اینکه همراهی قانون رو داشته باشند. اینم یه دست، در واقع اگر اونا تزن، اینا آنتی تزن، یعنی اینا ضد همن. ما فضلا در اون مقاله‌ای که داریم و کتاب فقه و مصلحت، من عرض کردم که فقیه باید نسگرا باشه، یعنی روایت رو ببینه، آیت و آیه رو ببینه، اطلاق رو ببینه، عموم رو ببینه، اما با توجه به مقاصد. گاهی وقتا توجه به مقاصد نفس عام رو چکار میکنه؟ خاص میکنه، یا نفس خاص رو عام میکنه، یا تو ستیز دوتا دلیل ترجیح با اونیست که موافق مقاصده، خیلی وقتا جلو به اطلاق رو میگیره. من یه شوخی بکنم، شوخی جدیه، برای رفع خستگی کنم بد نیست. میگن یه آقایی، حالا میگن مثلا از فلان جا دیدید، میگن یه آقایی مثلا از فلان طایفه، گاهی جوک درست میکنن، میگن یه آقایی از فلان طایفه اتوبوس گرفت بیاد تهران، اتوبوس دیدن دو تا صندلی داره، صندلی 3، صندلی 15، گاهی رو صندلی 3 میشینه، بعدم میره گاهی رو صندلی 15، هی هم میگه خدا خیرش نده، فلانی به من گفت دو تا صندلی بگیر راحت باشی، من کجاش راحتم؟ الان شما میخندید، بله این میدونی چیکار کرده بود؟ این اطلاق گیری کرده بود، گفت رفیقم که دلسوز منه، گفته دو تا صندلی بگیر، دو تا صندلی میتونه کنار هم باشه، میتونه 3 و 15 باشه. این رفته 3 و 15 شو گرفته. باور کنید خانم ها آقایون، بعضی وقتا اطلاق گیری ما اینجوریه. من نمیخوام اینجا جوک بگم یا مثلا لطیفه بگم، گرچه اینو یه آقایی برای من به عنوان لطیفه فرستاده بود، من فوری یادداشت کردم، دیدم چه لطیفه قشنگی و من چقدر میتونم از این لطیفه استفاده کنم، چون یه واقعیتیه. گاهی وقتا اینجوری مثلا اطلاق گیری میکنن. حالا بیم سراغ شماها. خب بنا شد شما کاری نداشته باشیم، اجتهاد حوزوی، اجتهاد مصطلح، من کار به اون ندارم. ما شما را عذرخواهی میکنم، خیلی هاتون بزرگوارید، همه تون بزرگوارید، شأن اجتهاد هم دارید، ولی فرض میکنیم یک کسی که کار به اون اجتهادش ما نداشته باشه، تو فهم قانون باید مجتهد باشه که الان گفتیم و بیتونه. ببینید درسته ما قانون داریم، اطلاق قانون، اما خیلی وقتها اینا باید با توجه به روح قانون توجه بشه و اصدار رأی بشه. یعنی متوجه باشیم اگر مثلا قانون گذار ما میگه عسر و حرج، چرا میگه عسر و حرج؟ بعضی وقتها من خبر دارم، پرونده ها خواندم که عسر و حرج عملا از خاصیت افتاده. خب اگر یه جور رفتار کنیم تو تشخیصش، تو برنامه هاش، حالا به نام احتیاط که خب میدونی اصلا شما متاسفانه هیچ جا با احتیاط درگیر نیستید، هیچ جا احتیاط ندارید، شما احتیاط کنید که مثلا حکم صادر نکنید، این احتیاط، این ضد احتیاطه. احتیاط کنید که بگید مثلا عوض ثابت است، او ثابت نیست، شما پای دیگران تو کاره. یکی از آقایان میگه تو سخنرانیش که من رفتم قم، با علمای قم صحبت کردم، گفتم چرا ارث از اقار رو نمیگید؟ میگه اون عالم گفت ما احتیاط میکنیم، میگیم که زن از اقار ارث نبره. اون زمان که ایشون زنده بوده این سخنرانی رو کرد، من جواب دادم به ایشون که کدام مجتهد بوده؟ آدرس بدید من برم پلوش. یعنی مجتهد احتیاط کنه بگه زن از اس از اقار نمیبره، احتیاط کرده این تو فتواش. بله خانم احتیاط کنه نگیره به خاطر فتاوایی که بعضی از بزرگان دارن، یا سایر ورثه اس زن رو از اقار بدن چون بعضی از فقها قبول دارن، اون احتیاط عملی شخصیه، نه احتیاط قضایی، نه احتیاط در فتوا. اصلا شما با احتیاط مواجه نیستی. بله مثلا بگید من حکم صادر نمی کنم مثلا به دادگاه دیگه ارجاع بشه، اونم بعضی وقتا به خاطر اطاله، به خاطر معطلی تو این کش و قوس افتادن مراحل، اونم باز خلاف احتیاطه. من نمیخوام بزرگواران شما رو بترسونم، توکل بر خدا قرص و محکم، اما باید قانون رو، من دارم خودم میگم باید به قانون مراجعه کرد، اما قانون در سایه مقاصد قانون گذار، روح قانون. و بعضی وقتا واقعا انسان حس میکنه، هنوز آقا برای بعضی از مقامات قضایی ما مثلا شکنجه روحی حل نشده، عسر و حرج روحی حل نشده. نمیدونم حالا عسر و حرج روحی کمتر از عسر و حرج جسمیه، وقتی مثلا انسان حس میکنه که این دوتا خانم و آقا نمیتونن با هم بسازن. البته میدونید که بنده همیشه رو مرز اعتدال میگم باید انسان باشه، نمیگم تند و تند و تند از هم جدا بشن، ولی خیلی وقتا باید توجه کرد. خدای رحمت کنه مرحوم آسد محمد کاظم یزدی، طباطبایی یزدی، صاحب عروه، بدونید که ایشون میتونم میگم اولین کسیست که طلاق قضایی رو میاره، طلاق بر مبنای حتی نه عسر و حرج، مبنای ضرر. یعنی بعضی وقتها یک ضرر، حالا بگید ضرر فاحش، ضرر برای یک ادامه یک زندگی. اینجا نباید حاکم، نباید مقام قضایی بترسه. باز تکرار میکنم بزرگواران، انسان تا میتونه دعوت به مصالحه، دعوت به چی، ولی وقتی نمیشه دیگه چرا معطل کنیم که مثلا داریم احتیاط میکنیم که اصلا هم احتیاط نیست. ببینید من از شما اینو، یعنی اینو دارم به شما منتقل میکنم، مثل فقیه ما که باید نصوص رو ببینه در سایه مقاصد تفسیر کنه نصوص رو، و با این نگاه خیلی وقتها نصوص تفسیر خاصی پیدا میکنه، در قانون هم همینطوره، چنانچه در تطبیق در اجرا هم باید مقام قضایی ما دقت بکنه در اولین فرصت ممکن. اینجور جاها ببینید خیلی وقتها زیرکی حرف اول رو میزنه. این آخرین جمله من باشه دیگه در بحث امروز، میدونم هم طولانی شد ولی عذرخواهی میکنم، بذارید جلو بعض سوالاتو میگیره. دیدید شرایط قاضی رو در کتاب ها جسارته، همه تون دیدید. حالا بعضیاتون تو عالم طلبگی و حوزه شرایط قاضی، برخی از بزرگواران دانشگاهی و غیر اطراف دانشگاه، حالا تو قانون دیدید. ما وقتی که بحث میکردیم مقام قضایی رو، شرایط قاضی رو، من میدیدم، این جالبه دقت کنید، اولین بار شاید من تو سخنرانیم دارم عرض میکنم غیر درس، من دیدم شرایطی که مثلا امیرالمومنین میگن با شرایطی که فقها میگن و تو قانون آمده به قول ما طلبا عام و خاص منوجه، شرایطی که بزرگان فرمودن بیشتر شرایط شکلیه، شرایطی که آقا میفرماین امیرالمومنین شرایط محتواییه. شما شرایط شکلی رو بفرمایید، قاضی باید مجتهد باشه، شرط اولشه، بعد حالا قاضی معزون رو یه استثناء میگیرم، باید مرد باشه، حلال زاده باشه، عادل باشه، عادلم یعنی تاریک گناه کبیره و تاریک گناه عدم اصرار و صغیره، درسته؟ حلال زاده و اینو، بعد حالا یه شرایطی هم هست اختلافیه، آیا بینایی داشته باشه، آیا کتابت بلد باشه، آیا زبان بلد باشه، زبان اهل مخاصمه رو یا نه که محل بحثه. میام تو نامه مالک اشتر، خب بحث حالا عقل و بلوغ و اینام که هست، اونم من یادم رفت بگم، میام در نامه مالک اشتر، خب حالا امام به عقل و بلوغ اشاره نمی کنن چون چیز مسلمی است. مثلا حلال زاده باشه ما نمی بینیم، مرد باشه، مذکر باشه، جنسیت خاص ما نمی بینیم، عدالت به معنای عدالت نماز جماعتی که حالا گناهانو ترک کنه نمی بینیم. چی می بینیم؟ وثوق، اطمینان به کارش، زیرک باشه، خصومت خستش نکنه، کسی نتونه دورش بزنه، سکن، اگر مورد حمله قرار گرفت ناراحت نشه. متاسفانه با خودم نیاوردم، اگرم میاوردم باز فرصت اندک بود. اگر خواستید نامه مالک اشتر در نهج البلاغه 13 تا شرطه، در تحف العقول 17 تا شرطه، یعنی نامه مالک اشتر در نسخه تحف العقول حرانی مفصلتر از نامه مالک در نهج البلاغه شریف رضی. اینجا امام 13 تا شرط رو بیان کرد، اونجا 17 تا، کاملش اونجاست. اگرم با سایت ما آشنایید، رو سایت ما مراجعه کن، هر دو مت هست. آقا همش محتواییه، زیرکی. شما وکلا، شما قضات خیلی باید اولا همون اجتهاد در قانون، بعد تطبیق دقیق، بعد انسان بتونه دور نخوره. تا تو همین کتاب یه صحنه هایی نقل میکنه، بعد ببینید، میگه قاضی زنجان با یه پرونده سختی مواجه شد به این شکل. یک مثلا چوپان ساده اومد گفت این گله گوسفند مال منه، یک مثلا کرد سوپر سیبیلی هم اومد گفت مال منه. خب حالا شما باشید چیکار میکنید آقای نوغزاد؟ خب هیچ کدوم هم نه سند دارن نه مدرک دارن. یه گله گوسفند داره از کردستان میره تهران و اینم پرونده اینه، داره از کردستان میره تهران برای فروش. یک چوپانی داره ناله میکنه که بابا من داشتم میبردم گلم رو، چوپانم هست ضعیفم هست، و این یه دفعه برخورده این قلدر دزد سر گردنه، میگه گوسفندا مال منه. قاضی زنجان گفت اشکال نداره، این گوسفندا رو بکنی داخل آغل، این دوتام شب باشن تا من فردا صبح قضاوت کنم. تا فردا صبح میاد گوسفندا رو میکنه داخل آغل و جای خاص، و این دوتام میشن مثلا مهمان قاضی، حالا تا صبح قاضی قضاوت کنه. منتها قاضی به پیشکار خدمتکارش میگه که در یه فرصت مناسب این دوتا شخص رو ببر تو آغل پیش گوسفندا جدا جدا، به بهانه مثلا سر بزنیم آبشون بدیم یا یادم رفته غذا براشون بذارم، در یه فرصت این سوپر سبیل رو ببر، حالا اون آقا رو ببر، در یه فرصت هم اون رو ببر. یه وقت جسارت نکنیم به حضراتان، داریم تلفظی میگیم و الهی احترام دارن. آقا میبرن، بعد میگه هر چی شد به من گزارش بده فردا صبح، به خدمتکار میگه. خدمتکار میبره این آقا رو میبره، بعد میاد اون آقا رو بدون خبر اون یکی میبره، بعد به خدمتکار میگه خب چی شد؟ میگه آقای قاضی من وقتی که این چوپان رو بردم، گوسفندها و سگ گله هیچ احساسی نسبت به این چوپان نداشتم، ولی وقتی این آقای کرد رو بردم و این آقای که چیزه، دیدم سگ گله اومد خودشو چسبون به اینو، اظهار محبت کرد و اظهار علاقه کرد. توجه کردی چی شد؟ بعد گفت فلان فلان شد. تو داری از قیافت، از مظلومیت داری مظلوم نمایی میکنی، گوسفند مال این آقاست. و همینطور هم بود، معلوم شد که این بنده خدا از کرمانشاه کردستان گله گوسفندی رو راه میاندازه، با خودش میاره ببره تهران، وسط راه اینو میبینه، میگه بیا کمک من بکن، کمک من بکن که من اینو ببرم تهران، تو هم کمک با چوپان بوده دیگه، آخر کار یه گوسفندم بهت میدم. این همراه این میشه، بعد میگه خب چه کاریه؟ به زنجان که رسیدی من شروع میکنم گریه کردن، زاری کردن، ناله کردن و خلاصه گوسفنده رو میگیرم. میبینید این محاکم شرعی که ما داشتیم هم در واقع امارات قانونی رو حفظ میکردن، هم ادله معنوی رو، یعنی یک کاری میکردن که به قرار برسن. آقای شفتی میدونید در قضاوت هاش، پس یه موقع یه شخصی میاد شکایت میکنن، طرف میگه آقا این حسن آقا مثلا مال منو چی کرده چی کرده، این میگه اصلا اسم من حسن نیست آقا، شناس من که نبوده اون زمان آقا، اینا اسم من محمده مثلا. میگه بسیار خوب، حالا میره مشغول یه پرونده دیگه میشه، یه یک ساعتی میشه یه سوال از اینا میکنه، بعد یه دفعه میگه مشتسن، این آقا میگه بفرمایید آقا، یعنی حواسش نبوده دیگه، میگه خود که تا حالا مشتسن نبودی، اسم حسن نبود، حالا چرا حسن شد؟ به هر صورت این زیرکی ها هم حضرات لازمه. من اگر تو این شلوغی صحبت هام بخوام جمع‌بندی کنم، ما اهمیت کار رو بیان کردیم، عظمت شما رو در مخصوصا گذشته میراث ما، اهداف از قضا رو گفتیم، احقاق حق و فصل خصومت در اولین فرصت ممکن، مشکلی که در مسیر راه شماست، مدیریت متضاد نمای دوتا سیستم رو گفتیم، نوع نگاه به قانون رو عرض کردیم که چجور باید نگاه کرد، دقتی که باید در تشخیص و اجرا بشه و احتیاط باید کنار گذاشته بشه، به گمان خودمون احتیاط نمیتونیم بکنیم، و زیرکی ها و شرایطی که در روایات آمده تا در متون فقهی. انشاءالله که فقیهان آینده مثل گذشته که زحمت کشیدن زحمت بکشن و برخی از نوآوری ها رو در این ساحت داشته باشن. من مطمئنم صحبتم طولانی شد، طبیعتاً خسته کنندم از این بحثا، ولی به هر صورت عذرخواهی میکنم این فرصت برای ما کم پیش میاد. حالا فرض کنید البته ما درگیر خیلی هستیم، ولی به هر صورت خوشحالم که در خدمت شما این فرصت رو بودم. مجدداً از مؤسسین و بانیان و شما بزرگواران که شرکت کردید تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین. تمام شد؟ بله بله، کار خوبیه. سلام
علیکم. اگر روزی انجام مدار سنت نمید نسل یه ویدکی بکنم
آمار دسته دیگیم
آب کردیم سیبیل هم داریم
سیبیلی دو کلو خوی سوپر سیبیلی چون سیبیل معلوم
ما ارادت داریم آخر حق به شما دادیم که آخر هم حق به اون کرده شد. من اصلاحیم
خوده کردیم دست ما در
الله جای سفری سیمیت کلکی سن که آجوان سوپر سیمیت سن سیمیت که معمولی هست آجوان این مسئله با حل شد. اگه این مسئله هر نشه همه اشتاق هم
مذار آمار استار رعی در ماه
بله فشار میگرم بیرنم کنم این قدر فشار بیرنم توبیس میکنم اصلا از بالا پایین همه جا مصیبت بکنم.
من شنیده بودم اما فشار بیارن و
از مقام را توجیز میکنم، از بالا اون را توجیز میکنم، اون را توجیز میکنم، حتی من حتما باید عمر حد اقل مصابی شد در مصابی میشه. اگر عمر مزید باشه واقعا درد سر نیست میشه برخواست حالا فرصتی ها امام محمود النونی علیه السلام تو نام این مالکش در میگه که کسی که من نشد بذار فرصت بذاره
باید برم زدن اول شما خوبه من اینو بارها تو جامعه مطرح کردم، آقای اجی هم به نظرم این نشست مشترکی که داشتیم مطرح کرد. حالا قرار انشاءالله در آینده هم یک باز ملاقات ما با ایشون داشته باشیم. یه بعد از باب آقای اجی دیگه نداریم
والا جا خیلی مسئله که مسئله که هزا یه تقویم این متضان توشت سنم اون یه مجموع تصمیم کنه چارو دیگه تو دیگه خانو تصمیم کنن دون بای دیگه تو دیگه خانو تصمیم کنن.
اگر شما اینا رو اگر آن زحمت این در سیسار شماره نمیگم هم حالا من میرسونم، حالا اونا میدونید که اونا مسئولین ما هستن و عمل بکنن یا نکنن نمیدونن، ولی